بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، پنجم آبان ماه 1400.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله. خب بحثمون راجع به خلل واقع در نماز بود که هم از این که چیزی به عنوان زیادتی یا نقیصه در نماز صورت بگیره، در مجموع دانستیم که اجماع اصحاب بلکه غیر اونها هم بر اینه که نماز باطل میشه وقتی اینها به صورت عمدی صورت بگیره. نظرات بعضی از فقهای بزرگ از قبیل مرحوم صاحب مدارک در شرح شرایع، مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، بعدم روایات رو خوندیم و اولی رو هم شرحی بیان کردیم که روایت ابو بصیر بود از امام صادق علیه السلام: من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. کسی که در نماز زیادتی ایجاد کنه میبایستی اعاده کنه این نماز رو. و نکته رو یادآور شدیم که این حدیث رو برخی از جمله محقق خویی رحمت الله علیه موثقه خوندند که لولا ابان ابن عثمان این روایت صحیحه بود. ابان هم هرچند گفتند از ناموسیه هست، اما از اون طرف بزرگان رجال در مورد ایشون خصوصا به عنوان کسی که نسبت به او یقین و اطمینان به فقهش، فقاهتش و اونچه که نقل میکنه، اگر روایتی باشه که اشکالی درش نباشه، صحیح باشه، قطعا اون رو تصحیح کردن و دانستن که معتبره. لذا شاد بر همین اصل هم مرحوم محقق حکیم در مستمسک العروه ایشون ازش تعبیر به صحیح ابو بصیر کردن. علی کل حال روایت معتبری بود، دلالتش هم واضح با توضیحاتی که عرض شد. روایت دیگری از زراره بود که البته ما اون رو هم کامل ذکر کردیم، چیزی هست در توضیحش باید عرض کنیم که اون تعلیلی که درش به کار رفته، یعنی فرماید که فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ، خب این تعلیل دیگه، لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم فان السجود زیاده فی المکتوبه ان احدهما، هم بود از یکی از دو امام همام، امام باقر یا امام صادق علیه السلام، که در هر حال اونجا می فرمود که در نماز فریضه چیزی از عزائم، یعنی صور سجده که آیه سجده درش هست، سجده واجب، از اینها قرائت نکن. فإن السجود زیادة فی المکتوبه، ای تعلیل، زیرا که سجده زیادتی ایجاد میکنه در نماز واجب. عرض میشود که و فقط از لحاظ سند روایت هم نسبت به قاسم ابن عروه ایشون رو ضعیف شمردن، طبعا روایت ضعیف میشه و توثیق نشده ایشون، و الا همون تعلیلی که عرض کردم دلالت داره بر این که مطلق زیادتی عمدیه که از جمله سجودی که جز غیر رکن نیست، این موجب بطلان نماز. اما روایت بعدی خبر اعمش بود که از امام صادق علیه السلام نقل شد در حدیث شرایع الدین، که خوب راجع به مسافرت و اینکه وقتی با شرایط واقع بشه، شرایطی که موجب قصر نمازه و طبعا دیگه روزه هم نمیتونه داشته باشه، اون قسمت راجع به نمازش و من لم یقصر فی السفر لم تجزی صلاته لأنه قد زاد فی ورز الله عز و جل. اینجا یه تعلیله، این کسی تو سفر نمازشو قصر نخونه و تمام بخونه، طبعا یعنی عمدن، این نمازش صحیح نیست. الا چمنی که قد زاد فی فرض الله عز و جل، اضافه کرده، زیادتی آورده در اون واجب الهی، یعنی نماز. لحاظ سندم باز درش خدشه شده، مرحوم صدوق این را از بعض مشایخشون و اونها هم از دیگران که این کسانی که در سند این روایتن افراد توثیق نشده، ضعیف یا مجهول هستند، طبیعتاً خبر اعمش هم خبر روایت ضعیفی. اما روایت بعدی که صحیحه هم بود، صحیحه زراره و بکیر ابن اعین، زراره و بکر هر دو نقل کردند، دو برادران فرزندان اعین. و به خوب این روایت از مرحوم کلینی و بالاخره به این دو بزرگوار و ایشان هم از امام باقر علیه السلام بود. از استیقن انه زاد فی صلاته المکتوب رکعتن لم یعتد به استقبل صلاته استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا. در اینجا هم اگر یقین کنه که در نماز واجب یه رکعت اضافه کرده، یعنی حالا او رو به حساب نیاره او، یعنی اینکه این دیگه این نماز نماز نیست، اثر میگیره. البته در صورت که کاملا هم یقین داشته باشه، یقین کنه. همین خود همین استیقنه، این تعبیر استیقان معلوم میشه که موردش زیادتی سهوی بوده، چون این رو اضافه کرده بعد یقین کرده که همچین چیزی واقع شده دیگه. و عرض می شود که اطلاقش می رسونه که اعاده هر زیادتی سهوی این واجبه، و وقتی در مورد سهو اینطور شد به طریق اولا نسبت به زیادتی عمدی اعاده واجبه. حالا من این نکته رو همینجا با تذکر عرض کنم که این زیادتی که حالا در این روایات و در اون بحث اجماع اصحاب و اینها ذکرش کردیم، در صورتی است که به قصد جزئیت نماز آورده بشه، این خوب طبعا مبطل. این با اون زیادتی بعض موارد از قبیل تلاوت قرآن، از قبیل ذکر، از قبیل دعا، همونطوری که در ادله ذکر شده این متفاوته. اونها جایگاه خودشو داره، دلیل خاص داره که مثلا در نماز کسی به عنوان و به قصد قرآنیت یا به عنوان جزئیت نماز قرآن بخونه، ذکر بگه، دعا بخونه، اونها جدا هست، مستثناست. خب تا اینجا بحث راجع به بطلان نماز با زیادتی عمدی بود، اما بحث راجع به نقیصه عمدی، اونم بر نوعی اخلال در نماز و این که مرحوم مصنف اون رو هم موجب بطلان نماز دانستن و این مطلب واضحی هم هست، در حقیقت اثباتش هم آسان‌تر از اثبات بطلان نماز در نتیجه زیادتی عمدیست، در واقع نیازی هم به نص خاص نداره. علتش هم اینه که امتثال امر به مرکب زمانی محقق میشه که تمامی اجزای اون ترکیب آورده بشه. پس اگر نسبت به بعض از ترکیب نماز هرچند مختصر باشه اخلال صورت بگیره و ناقص آورده بشه، بی تردید موجب بطلان نمازه، ولو یک کلمه باشه، یک حرف باشه، با اون ترتیبی که خود مرحوم سید در متن بیان کرد. چون مأمورم به آورده نشده به هر جهت، از ما چی خواستن؟ حالا ازش چیزی کم کردیم فرزن، من به صورت عمدی. معناش این است که اونی که خواسته شده آورده نشده، مأمورم به کامل انجام نشده، طبیعتا نماز باطل. خب حالا میرسیم به فرع بعدی که عرض می شود که این زیادتی و نقصان اگر چنانچه در اثر جهل به حکم باشه، اون تکلیف چیه؟ اذا حصل الاخلال به زیادت او نقصان جهلن بالحکم، و این کان به ترک شرط رکن کل اخلال به طهارت الحدثیه او بالقبله من صلا مستدبرن او الى اليمین او اليسار او بالوقت من صلا قبل دخوله او به نقصان رکعت او رکوع او غیره ما من الاجزاء الرکنیه او به زیادت رکن بطلت الصلا و این کان الاخلال به سایر شروط و الاجزاء زیادتان او نقصان فالاهبتو الالحاق بالعمد في البطلان لكن الاقوى اجراء حكم السهو عليه. خب در این فرع هم مرحوم سید بیان میکنن که وقتی اخلال با زیادتی یا نقصان در اثر جهل به حکم باشه، حکمشو نمیدونه و این اخلال واقع شد، اینشون دو قسمت میکنند این فرع رو. یکی این که اگر به ترک چیزی از نماز باشه که رکنه، مانند اخلال به طهارت حدثیه، اخلال به وضو، غسل، مثلا بی وضو نماز خونده فرضاً، اون در سری که جهل داشته به حکم که این باید با طهارت باشه، یا به قبله، پشت به قبله نماز خونده مستدبرن، یا به یمین و یسار نماز خونده، طرف راست طرف چپ، یا اخلال به وقت کرده، این که قبل از دخول وقت نماز خونده، یا به نقصان رکعت او رکوع او غیره ما، یه رکعت از نماز رو نخونده، یا رکوع به جانه آورده، یا غیر اینها از اجزای رکنیه، یا به زیادتی رکنه، رکن اضاف کرده، همین مواردی که خب در حقیقت در حدیث لا تعاد هم که عرض کردیم به برقی از اونها اشاره شده، کما اینکه ایشون هم به همون موارد اشاره میکنه. میگه خوب اینا رو اگر در اثر جهل به حکم، حالا یا ناقص انجام بده یا زیادتی درش ایجاد کنه، اینا خوب نماز باطل. اما اگر چنانچه به سایر شروط و اجزا زیادتی یا نقصانی باز در اثر همون جهل به حکم ایجاد بشه، اونهایی که رکن نیست، احوت اینی که اون رو ملحق کنیم به عمد در جهت بطلان، میگیم باطله. هرچند اقوا این است که حکم سهو رو برش جاری کنیم، احتیاطشون میشه احتیاط اولوی استحبابی. خب این کلام مرحوم مصنف. مرحوم صاحب جواهر جمله ای دارند با اون این که و تبطل صلاته لو فعل ما یجب ترکه او ترک ما یجب فعله جهلا به وجوبه او به توقف صحت علیه فیکون کل آمده غیر معذور کما ان شرح الالفیه للکرکی ان جاهل الحکم آمدون عند عامت الاصحاب فی جمیع المنافات من فعل او ترک إلا الجهر والإخفاض فإنه يؤذر الجاهل بذلك اجماعا. خب در فواصل قسمت هایی که از کلام ایشون مورد شاهد بحثمون هست نار آورده. خب نماز باطل میشه اگر کسی انجام بده ما یجب و ترکو، چیزی رو که واجب ترکش کنه این انجامش، یا اینکه ترک کند ما یجب و فعلو، چیزی را که واجب انجامش بده اون رو ترک کنه، جهلن به وجوبه که محل بحث ماست، در اونی که این وجوب را اون وجوب ترک یا وجوب فعل را نسبت بهش جاهل، او به توقف صحت علیه یا اینکه رو نمیدونه، جهل داره که صحت نماز بر این متوقفه، میشه فیکون کل آمد. جهل جاهله، جهل به حکم داره، اما میشه مثل آمد غیر معذور، عذر نداره، چطور آمد عذر نداره؟ این جاهل هم عذر نداره. کما ان شرح الالفیه للکرکی، محقق مرحوم محقق کرکی محقق ثانی در شرح الفیه اینطور بیان کردن که مرحوم صاحب جواهر از ایشون نقل میکنه، ان جاهل الحکم آمدون عند عامت الاصحاب فی جمیع المنافیات من فعل او ترک، جاهل به حکم این مثل آمده در نزد عامه اصحاب در جمیع منافیات، هم از فعل یا ترک. حالا بعد در ادامه ایشون فرمد الا الجهر والاخفاض فانه یعذر الجاهل بذلك اجماعا، اون اجماع هم داریم بر این که به تعبیر ایشون که در جهر و اخفاض ای معذر برای جاهل، جهلش معذره، همه جای تو نیست، رو مثلا نمیدونه که در سفر نماز قصر میشه، تمام کن در اصل جهل به خود. خب اون بحث دیگه است، جهل در چیز نماز، تو نماز سفرم هست، البته ایشون متذکر اون نشد، دوتاش هست. جهر و اطفات در نماز، نمیدونه مثلا نماز ظهر و عصر رو باید آیسته بخونه بلند، یا نماز صبح و مغرب و عشا. تو سفرم همینطور، در سفر مثلا این همین حکم دار که نمیداند که در سفر باید نماز قصر بخونه تمام خون مثلا. خب اینم کلام مرحوم صاحب جواهر. حالا ببینیم در تحقیق و بررسی این موضوع که اساسا آیا جاهل چه وضعی پیدا میکنه. خب اون بخش اول کلام مصنف در متن که مربوط به ارکان میشه، در حقیقت میشه گفت که اونجا چه جزء باشه چه شرط باشه، اینها هم از این که مثل رکوع و سجود و اینها، یا فرض کنید که وقت و قبله و اینها، به هر حال جزءاً و شرطاً اگر خللی ایجاد کنه شکی نیست که باطل نماز. اخلال در طهور، در وقت، در رکوع، در سجود، قبله، اینها اگر با علم به نسبت به حکم خلل ایجاد کنه که شکی نیست و قطعا در اثر سهو، در اثر جهل، اینها همه موجب بطلان نماز است. اما بس در غیر ارکان، اونجا اگر نسبت به سایر موارد اخلالی ایجاد کنه، چه اجزا باشه چه شرایط باشه، اونجا چگونه است؟ حالا اگر چنانچه اخلال نسبت به غیر ارکان به نحو سهو باشه، سهوی، تردیدی در عدم بطلان نیست، یعنی در این که اعاده لازم نداره، چون قدر متیقن از حدیث لا تعاد همینه دیگه، که کسی بحثی در بارش نداره. روایت هم خونده لا تعاد الصلا الا اون مواردی که گفتیم، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. در غیر اینها اعاده نمیخواد نماز. خب این محرزه و قدر متیقنش سهوه، سهوان در اونها اخلال کرد، اینها اعاده نمیخواد. انما الخلاف در این هست که آیا حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم هم میشه یا اختصاص به ساهی و ناسی و اینها داره، یعنی کسی که فرض بفرمود که سهوان ترک کرده، نسیانن ترک کرده، به این صورت. حالا در واقع خلل ایجاد کرده، اما زیادتی یا نقصان مخصوص اونه، من مخصوص کسیست که سهوان مرتکب شده، سهوان خلل ایجاد کرده، نسیانن، یا اینکه نه جاهل را هم شامل میشه جهل به حکم. حالا ثمره این خلاف هم خب دیگه معلومه، اینه که برفرض اختصاص به یعنی حدیث لاتعاد به ناسی اختصاص پیدا کنه، کسی که نسیانن سهون خللی ایجاد کرده. عرض می شود که طبعا بگیم خب نه، جاهل رو شامل نمیشه. معنیش این است که اونی که جهل به حکم داره اگر خللی ایجاد کرد، زیادتی، نقصان، این نمازش باطل. اما اگر چنانچه گفتیم که نه، اون رو هم شامل میشه، یعنی در تراز همه، هم کسی که نسیانن و سهون خللی ایجاد کرده و هم کسی که جهل به حکم باعث شده که خلل ایجاد بشه در نمازش، می گفتیم حدیث هر دو رو شامل میشه و مستفاده ازش هر دو هست. این معنیش این است که خب نماز کسی که جاهله، جهل به حکم داره، این نمازش اعاده نمیخواد، حدیث لاتعاد میگیرد. در اینجا با توجه داشت به این که جاهل به حکم از چه نمونه است، از قبیل جاهل مقصر و طبعا غیر معذور، اون یک موقعیت و وضعی داره، همونطور که معروف بین اصحاب، بلکه به نقل محقق کرکی عامت الاصحاب در جمیع منافیات ام از فعل یا ترک میگن خب این جهلش معذرش نیست در حقیقت، و این آدم جاهل وقتی مقصر و معذور نیست، این به منزله عامده. با عامد چه فرقی میکنه؟ میتونسته بره و یاد بگیره، جهلش رو برطرف کنه. حل میشود و طبعا اینجا حدیث لاتعاد شاملش نیست که بگیم اعاده نمیخواد، اصلا خارج از اون هست. این جاهل به حکم در اون صورت که مقصر باشه و بر حسب اشتراک تکلیفی که بین عالم و جاهل، این نوع جاهل در حقیقت تکلیف داشته و عموم ادلت الجزئیه للعالم و الجاهل، در حقیقت اون ادله این که در باب اجزای نماز، به هر حال جزهایی که برای شخص عالم هست، اون که میداند، همون شامل فردی هم که جاهله میشه. بنابراین تکلیف به اتیان مأمور به نسبت به او ثابته. حالا اگر در اثر جهل اخلالی ام از زیادتی یا نقصان ایجاد کنه، مثل کسی که در نمازش عالمن آمدن اخلال کرده و بر او واجبه که حالا اگر وقت هست اعاده کنه، اگر وقت گذشته که طبعا قضا کنه. به عبارت دیگری در حقیقت تکلیف واقعی نسبت به جاهل هم منجز، جاهل مقصر، کما اینکه بر عالم تکلیف منجز. ولذا برش اعاده واجبه، چه برش کشف خلاف بشه چه نشه، این تکلیف با خودش. خب حالا خواهید گفت خب وقتی جاهله چجور تکلیف انجام ده؟ بره جهلشو برطرف کنه، چون در قدرتش و در استطاعتش امکان داره. یا الان امر بهش تعلق گرفته، در واقع امر به نماز، همونطور که فرقی نمی کنه بین این جاهل و اون عالم، از روی جهل اخلال کرده، عرض می شود حکم عامد رو داره که از روی عمد این کار کرده. اما در مورد جاهل قاصر که طبعا معذور دیگه، این معنای قاصر بودن اینجا جهلش معذرشه، معذوره. ببینید تکلیف نسبت به اون منجز نیست، یعنی اینکه در حقیقت نقطه اشتراک بین ناسی که در اثر سهو مرتکب اخلال میشه با جاهل قاصر همین، و اونی که نسبت به هیچ یک از این دو تکلیف منجز نشده. به عبارت دیگر میشه گفت منات در هر دو یکیه. بنابراین حدیث لا تعاد علاوه بر این که شامل ناسی و کسی که سهواً نسیاناً اخلالی ایجاد کرده میشه، شامل جاهل قاصر هم میشه، هر دوش یک منات داره. چون مستفاد از این حدیث شریف اینی که مطلق معذور در ترک جزء یا شرط که البته غیر رکنی باشه اعاده برش واجب نیست. حالا میخواد ناسی باشه که یه نوع عذره، اگر جاهل قاصر هم باشه اونم باز معذر داره. انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.